صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. پنجم اسفند ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز شنبه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیوی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و مرور خبرهای فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگه. پیش از هر چیز اما اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران با حداکثر 11 درجه بالای صفر صبحی ابری و عصری بارانی خواهد داشت. مشهد با حداکثر 14 درجه بالای صفر نیمه ابری خواهد بود. اصفهان با حداکثر 12 درجه بالای صفر تماماً ابری و نسبتاً بارانی خواهد بود. شیراز با حداکثر 18 درجه بالای صفر روزی آفتابی و شامگاهی نیمه بارانی دارد و تبریز با حداکثر 10 درجه بالای صفر صبحی آفتابی و عصری بارانی خواهد داشت و سرانجام اهواز با حداکثر 19 درجه بالای صفر تا بعد از ظهر باران خواهد داشت. خب بازگردیم به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با همکارم مراد ویسی همراه بشیم که از شب گذشته تا این لحظه خبرهای ایران و جهان رو دنبال کرده و قراره که امروز ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. صبحت بخیر مراد.
صبح شما و شنونده رادیو فردا بخیر.
مراد، مهمترین خبر ایران و جهان چه بوده در این چند ساعت پشت سر گذاشته؟
خب چون یکی دو روز مونده به مذاکرات هسته‌ای در آلماتی، به تدریج داره اخبار هسته‌ای داغ‌تر میشه.
خب در این باره بعد از خبرها حتما صحبت خواهیم کرد. مشروع سایر خبرها رو بشنویم است و برگردیم به این گفتگو.
رزمایش سه روزه نیروهای زمینی و هوافضای سپاه پاسداران از امروز شنبه در جنوب شرقی ایران آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، این رزمایش که پیامبر اعظم 8 نام دارد در اطراف شهرستان زرند و نیز محور ارتباطی سیرجان بندر عباس برگزار می شود. روز جمعه سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل و سرتیپ محمد پاکبور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از نیروهای شرکت کننده در این رزمایش بازدید کردند. محمد تهانپور رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی میگوید واردات لوازم خانگی همچنان به ایران ممنوع است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد تهانپور گفت هماکنون تمامی ثبت سفارش ها برای واردات لوازم خانگی متوقف شده و فقط برای واردات کولر ثبت سفارش می شود. وی همچنین اضافه کرد بازار لوازم خانگی در حال رکود است و قیمت لوازم خانگی داخلی و خارجی در بازار افزایش پیدا کرده است. رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی گفت در چنین شرایطی کاری از سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز بر نمی آید. مجلس سنای آرژانتین با 39 رأی موافق در برابر 31 رأی مخالف یادداشت تفاهم اخیر با ایران را بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس تایید کرد. این تفاهم نامه اکنون باید به تایید مجلس نمایندگان آرژانتین نیز برسد. در انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس در سال 1994 85 نفر کشته و حدود 300 تن زخمی شده. در قاهره سخنگوی ائتلاف مخالفان حکومت سوریه روز جمعه اعلام کرد هر راه حل سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌های این کشور باید شامل برکناری بشار اسد از قدرت باشد. به گزارش رویترز، ولید البانی روز جمعه پس از نشست مخالفان حکومت سوریه در قاهره گفت شرط پذیرش هر طرح صلحی کنارگیری اسد رئیس جمهوری و فرماندهی امنیتی کشور است. سخنگوی مخالفان گفت آنها خواهان تضمین بین المللی برای اجرای طرح صلح احتمالی هستند. ائتلاف مخالفان بشار اسد همچنین اعلام کرده هفته آینده در استانبول نخست وزیر دولت خود را انتخاب خواهد کرد. در هاوانا راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز جمعه به طور تلویحی از قصد خود برای کنارگیری از قدرت خبر داد. به گزارش رویترز راول کاسترو در دیدار با دیمیتری مدودیوف نخست وزیر روسیه گفت من وارد 82 سالگی می شوم و حق دارم بازنشسته شوم و قصد کنارگیری دارم. با این وجود راول کاسترو قرار است فردا یک شنبه برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری کوبا سوگند یاد کند. راول کاسترو 5 سال قبل به جای برادرش فیدل که از سال 1959 قدرت را در این کشور در دست داشت به رهبری کوبا انتخاب شد. مرتضی
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در دقایق پیش رو چه میشنوید؟ در آستانه گفتگوها و مذاکرات هسته ایران و گروه 5 و علاوه 1 تأملی میکنیم بر آخرین مواضع طرفین گفتگو. بازداشت 3 متهم به جاسوسی برای ایران در اسپانیا موضوع گزارش بعدی ماست. رشد جمعیت ایران تا مرز 77 میلیون نفر سوژه گفتگوی اقتصادی ما خواهد بود. صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران رو طبق معمول برخواهیم رسید. آخرین خبرهای ورزشی رو میشنویم و در صورتی که فرصتی هم داشته باشیم قطعا صدای شما رو خواهیم شنید. خب همینطور که در خبرها در ابتدای خبرها هم شنید، در گفتگوی من با همکارم مراد ویسی در آستانه دور جدید گفتگوهای ایران و گروه 5 علاوه 1 در آلماتی قزاقستان، مقامات ایرانی در حال اظهار نظرهای متعددی درباره این مذاکرات هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر با همکارم مراد ویسی همراه میشیم. مراد، از آخرین مواضع هسته ایران چه خبر؟
یکی از آخرین موضوعها رو علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس اعلام کرده، گفته که باید فضا آروم باشه که بشه همکاری کرد. گفته ما خواستمون اینه که جنجال و تبلیغات سیاسی نباشه. میدونید که سلطانی مسئول مذاکرات با آژانس هست و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت مسئول مذاکرات با 5 به علاوه 1.
محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل هم موازی داشته.
در یک نشستی بوده در انجمن آسیایی نیویورک، حدود 200 نفر ایران اعلام کرده در اون جلسه بوده. اونجا 2 چیز رو توضیح داده. یکی اینی که گفته ما آماده گفتگو حتی با آمریکا هم هستیم، مشروط بر اینی که از زاویه تحمیل نباشه. دومم تفسیر کرده حرف آقای خامنه ای رو که گفته بود من انقلابیم، دیپلمات نیستم. گفته این حرف رو خوب ترجمه و تفسیر نکردن رسانه‌های خارجی و منظور آیت الله خامنه ای بوده که من حرفمو صریح میزنم و برخلاف حرفای دیپلماتیک. ایشون هم تایید کرده که باید اصول کلی صحبت کرده بر اساس احترام متقابل، همکاری، خیلی وارد جزئیات نشده.
در خبرها داشتیم که نمایندگان مجلس هم مواضعی گرفته بودند.
2 نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی صحبت کردند. نقوی سخنگوی سیاست خارجی کمیسیون صحبت کرده، گفته که در چارچوب اصول ایران نیست پیشنهاد 5 به علاوه 1، ما قبولش نداریم. همون پیشنهادی که ما فلزات گرانبها رو میدیم به شرطی که شما تأسیسات فرودو رو تعطیل کنید. و احمد بخشایش هم عضو دیگه این کمیسیون گفته من فکر میکنم تا زمان انتخابات ایران هیچ مذاکره موفق نخواهد شد، چون غربی‌ها جدی نیستند و منتظرن ببینن که انتخابات ایران چه کسی انتخاب خواهد شد. البته اونجا همین نماینده گفته اگر رئیس جمهور بعدی مطابق با نظرات آیت الله خامنه‌ای باشه کار راحت‌تره، ولی اگر همسو با نظر آیت الله خامنه‌ای نباشه کاری مقدار دشوارتره.
تیم مذاکره کننده هسته‌ای چطور؟ اونها
خود تیم شورای عالی امنیت ملی سکوت کرده، یعنی تیمی که قراره در آلماتی بره و مذاکره بکنه چه خود سعید جلیلی چه علی باقری معاونش صحبتی نکردند در این چند روز.
و سرانجام از طرف گروه مقابل، تیم مقابل، این 5 به 1 چطور اونها یا موازه اعلام کردن؟
اونجا متن گزارش آژانس خب منتشر شده، زمینی که خانم اشتون با لاوروف وزیر خارجه روسیه صحبت کرد. متن گزارش آژانس خب یک مقدار تند هست، 3 نکته کلیدی داره. گفته ایران همکاری لازم رو به عمل نمیاره، ما نمیتونیم تضمین بدیم که چقدر مواد و فعالیت هسته‌ای در ایران هست، و چون اینم نمیتونیم بگیم که این مواد صلح‌آمیز یا نه. نکته دوم که گفتن هیچ توافق ساختاریافته‌ای با ایران وجود نداره که بشه روش کار کرد. و نکته سوم هم این که گفته مدیر کل هم قادر نیست که روشن کنه که اون موضوعاتی که با ایران هست بالاخره که حل خواهد شد. در مورد پارچین هم یک تاکید ویژه‌ای کردن، گفتن مکرر خواستیم بازدید کنیم، چون اجازه ندادن هیچ راست آزمایی اونجا نمیتونه انجام
نشد. سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما در ادامه از شما دعوت میکنم بشنوید صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که دیدگاهشون رو با ما بر روی پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا گذاشتن.
آقای خامنه ای، ما نون میخواییم، ما آزادی میخواییم، ما رفاه میخواییم، ما طب مجانی میخواییم، ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم. بهمن هستم از تهران.
جمهوری اسلامی از سازمان ملل و سازمان دفاع از حقوق بشر درخواست کرده که به شیعیان بحرین کمک بکنن. اولا دولت جمهوری اسلامی، شما که سازمان ملل یا دفاع از حقوق بشر را قبول نداریم، به رسمیت نمیشناسیم، نماینده این دوتا سازمان را اجازه نمیدیم بیاد توی ایران از زندان بازدید کنه. حالا چطور شده به رسمیت شناختیم و درخواست کردیم بره به داد شیعان بحرین برسه؟ و از اون گذشته آقای شیخ الاسلامی گفته که بنا به درخواست مردم ایران ما یک سازمانی تشکیل دادیم که از شیعیان بحرین دفاع بکنیم، حمایت کنیم. کدوم مردم ایران، کدوم ملت ایران، کی این کار کرده؟ چرا دارین دروغ میگین؟
درود بر همت ایرانی، درود بر مردان کشتیگی و با غیرت ایرانی که تونستن ایران رو تو جهان اول کنن. انشاءالله تو همه زمینه ها بعد از شکستان تحریم ها پیروز میشیم. همینجور که امام خمینی گفت، ایران هم اول قدرت با توجه به عنایت امام زمان به رهبری آیت الله خامنه‌ای. امیدوارم پخش کنیم.
من از محافظ رای میزنم. آقا من یه بازاری هستم، چیکار کنیم؟ یعنی گرانی شده، خجالت میکشیم به مشتری بگیم برنج شده 50 تومن یا یه روغن شده 40 تومن. آقا چیکار کنیم؟ این همه جنس همه شما تار گذشته شده، ما الان یه بازاری چیکار کنیم؟
من میخواستم بگم آمریکا ما را تحریم کرده. پس چرا یکی می درباره خودش نمیگه؟ اگه دلش به حال مردم ایران نسوزه، پس چرا ما را تحریم کرده؟ ملت ایران داره اذیت میکنه. کشورها دیگه میگه باید چیزی به ایران نفروشی، چیزی از ایران نخرید، باید نفت ایران نگیرید، نفت ایران باید نخرید. پس ما چه گناهی کردیم؟ آمریکا از این طرف ما را تحریم کرده، از اینجا هم جمهوری اسلامی تبرم برده بالا، پس ما باید چکار کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا رو شنیدید که میتونید پیام‌های صوتیتون رو بر روی اون بگذارید در تمام طول 24 ساعت شبانه روز. این پیام‌ها از طرف بخش‌های مختلف رادیو گزینش و پخش خواهند شد. اما شماره پیامگیر، 2 شماره پیامگیر رو من اعلام میکنم، یا همون اسمس گیر که میتونید اسمس هاتون رو از این طریق بفرستید: 2079260155730. و شماره دیگر ما، شماره اسمس گیر دوم ما هست، 201-202-828-7220. در صورتی که همکارانم به دست من برسونن اسمس هایی رو که شما در طول این برنامه هم میفرستید، قطعا در طول این برنامه 90 دقیقه‌ای که حدود 15 دقیقش رو پشت سر گذاشتیم قطعا خوانده خواهد شد. و اما روز جمعه یک بار دیگه خبر بازداشت 3 نفر در اسپانیا منتشر شد که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران شدند. این خبر درست در روزی منتشر شده که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اتهام نیجریه رو درباره بازداشت 3 تبعش برای جاسوسی ایران رد کرده. آزادی اسدی در این باره گزارش آماده کرده، با هم بشنویم.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه از بازداشت 3 مرد در اسپانیا خبر داد که در مورد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می‌کردند. بر اساس این گزارش این متهمان به یک نهاد غیر دولتی اسپانیایی نفوذ کرده بودند که به پناهنده ها کمک می کند. در این گزارش تاکید شده که این 3 تن با وزارت اطلاعات ایران در ارتباط بودند و مشخصات پناهنده هایی را که به دلیل ایدئولوژیک اعلام پناهندگی کردند به این وزارتخانه اطلاع می دادند. در بیانیه وزارت کشور اسپانیا اعلام شده که یکی از این افراد بازداشت شده در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید کار می کرده، اما در مورد جایگاه و نقش او در سفارت ایران اظهار نظری نشده است. روزنامه انگلیسی زبان اسرائیلی جروزالم پست در این زمینه گزارش داده که هدف این گروه نظارت، فشار و حتی تهدید هموطنانی بوده که در اسپانیا زندگی می کنند و مخالف حکومت جمهوری اسلامی در ایران هستند. روزنامه اسپانیایی الموندو هم روز جمعه گزارش داد یک شهروند اسپانیایی برای یک نهاد غیر دولتی حامی پناهندگان توصیه یک مترجم مشخص برای کمک به این پناهنده ها کرده بود. بر اساس گزارش این روزنامه اسپانیایی این مترجم جاسوسی بوده که اطلاعات شخصی پناهنده ها را منتقل می کرده است. روزنامه الموندو اعلام کرده که این 3 فرد شامل مشاور حقوقی این انجیو یا نهاد غیر دولتی، مترجم مورد نظر و کارمند سفارت ایران در مادرید هستند که بازدار شدند. این خبر درست در روزی منتشر شد که به دنبال اعلام نیجریه مبنی بر بازداشت 3 تبعه این کشور به اتهام جاسوسی برای ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرد و آن را ساخته و پرداخته محافل امنیتی و رسانه‌ای مغرض دانست. پلیس مخفی نیجریه روز 2 اسفند اعلام کرده بود که یک روحانی شیعه و 2 همدست او را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است. به گفته پلیس نیجریه این افراد جمع‌آوری اطلاعات در مورد سازمان‌های آمریکایی و اسرائیلی و ترور 2 رهبر پیشین نیجریه را در دستور کار خود داشتند. با این حال جمهوری اسلامی ایران هنوز در مورد خبر بازداشت 3 تن در اسپانیا به اتهام جاسوسی برای حکومت ایران واکنشی نشان نداده است.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران، جمعیت ایران به 77,200,000 نفر رسیده. این موضوعی است که با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاوند به صورت کوتاهی برخواهیم رسید. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسمفر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چه نکاتی در تازه‌ترین تحولات جمعیتی ایران قابل بحث هست که بهش میشه پرداخت؟
مهمترین عامل تداوم کاهش نرخ رشد جمعیت است که منعکس کننده بزرگترین انقلاب در تاریخ اجتماعی ایران است و در سطح جهانی هم کاهشی با این سرعت بسیار کم سابق است. نرخ رشد جمعیت ایران از 4.16% در نیمه اول دهه 1360 به 1.35% در نیمه دوم دهه 1380 رسید و در حال حاضر هم پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران میگه که در سال 1390 رسیده به 1.29%. به همین دلیل است که خانوار ایرانی کوچک و کوچکتر میشه. در گذشته خیلی نزدیک خانوار در ایران به معنای 5 نفر بود، در حال حاضر وقتی که میگن خانوار یعنی 3.55 نفر. چنین تحولی رو از لحاظ کاهش نرخ رشد جمعیت کشورهای اروپایی طی 150 تا 100 سال از سر گذروندند و ایران فقط طی 30 سال.
خب چه عواملی واقعا مهم بوده در این کاهش رشد جمعیت فوق‌العاده مهم در واقع یا عجیب؟
مهمترین و قاطع ترین عامل افزایش سوادآموزی در جمعیت ایران بوده که از دو دهه پیش از انقلاب اسلامی شروع شد و بعد از اون ادامه پیدا کرد، به خصوص در بین زنها. البته تأثیر این پدیده از اواخر دهه 1360 آشکار شد. رشد طبقه متوسط در ایران و اینکه اعضای این طبقه در مورد فرزندان خودشون به کیفیت بیش از کمیت اهمیت میدن، در کاهش زاد و ولد مؤثر افتاده. در فرهنگ طبقه متوسط دخترها دیرتر ازدواج میکنند. در سال 1370، 21 سال پیش، 74% زنها 20 تا 30 سال در فاصله 20 تا 30 سالگی متأهل بودند. امروز در این گروه سنی فقط 53% ازدواج کردند. بعضی از کارشناسای جمعیتی از جمله اولیویه تود فرانسوی که در مورد ایران مطالعه کرده معتقد است که ضعیف‌تر شدن باورهای مذهبی هم به کاهش زاد و ولد در ایران دامن زده، چون که پیش از این ایرانی‌ها معتقد بودند هر آن کس که دندان دهد نان دهد، ولی این اعتقاد به تدریج سست شده.
خب بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی از کاهش نرخ جمعیت در ایران ابراز نگرانی میکنند. این نگرانی چقدر موجهه از بابت شاخص‌های اقتصادی دست کم؟
ببین، ترس از پیر شدن جمعیت در خیلی از کشورهای جهان دیده میشه. در مورد ایران تردید نیست که نرخ رشد جمعیت از سطح فعلی نباید پایین تر بیاد، ولی این کار با فرمان و توصیه امکان پذیر نیست. حتی با نرخ رشد فعلی جمعیت ایران در آینده نچندان دور میرسه به 100 میلیون نفر که برای پاسخ دادن به نیازهای اونها ما باید سرمایه گذاری های کلان بکنیم که فعلا در ایران از اون خبری نیست.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
مرور نشریات صبح تهران رو داریم مثل هر بامداد با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. صبحت بخیر شهرام.
مرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه شرق آغاز بکنیم که تیتر یکش رو به بسته تشویقی غرب برای ایران اختصاص داده که اشاره است به نشست آلماتی.
روزنامه شرق مرداد دو عکس هم در به عنوان عکس یک منتشر کرده، یک عکس آقای محمود احمدی نژاد با کشتیگیران آمریکایی و یک عکس از آقای داریوش شایگان در کنار عباس کیارستمی و گفتگویی با آقای کیارستمی به مناسبت یک نمایشگاه عکس که ایشون در تهران برگزار کرده. یک خبر هم در صفحه یک منتشر کرده درباره 12th دوره جایزه ادبی گلشیری که برندگان خودش رو شناخته.
روزنامه بعدی تهران امروز است که تورقی خواهیم کرد که عکس اولش رو به پیروزی کشتیگیران ایران در سطح بین المللی در سطح جهانی اختصاص داده.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک هم گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو گزارشی دو پهلو توصیف کرده و نوشته که ایران موفقیت گفتگوهای هسته‌ای رو در گرو آرامش و دوری از جنجال سازی میدونه.
روزنامه بهار روزنامه دیگری است که نگاهی خواهیم کرد به صفحه اولش. از قول حمیدرضا جلایی پور گفتگویی رو منتشر کرده که در اون میگه اصلاح طلبان مهندسی پذیر نیستند.
در تیتر یک روزنامه بهار هم نماینده ایران در سازمان ملل گفته که تعبیر و تفسیر سخنان آقای خامنه‌ای اشتباه شده و ایشون موافق مذاکره با آمریکا هست اما با شرایط خاصی. یک خبر هم به نقل از محمود احمدی نژاد منتشر کرده که ایشون گفته وضعیت به زودی دگرگون خواهد شد.
روزنامه اعتماد روزنامه بعدی هست که گفتگویی کرده با سرمربی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا که از قول او هم تیتر کرده مذاکره روی تشک کشتی ایران خانه من است و ایرانی ها برادرم.
مرداد روزنامه اعتماد در تیتر یک هم خبر داده که ضیافت نهاری امروز شنبه قرار است برگزار بشه در مجلس شورای اسلامی. دعوت کنندش علی لاریجانی هست و مهمانانش محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی رؤسای دولت و قوه قضاییه پس از چند هفته درگیری که بین اینها روی داده بود.
آخرین روزنامه‌ای که بهش نگاهی خواهیم کرد روزنامه قانون هست که تیتر یکش هست نوسانات ارضی باعث افزایش اختلافات خانوادگی شده است.
این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران هست آقای نهاوندیان که به روزنامه قانون گفته به دلیل همین مشکلات اقتصادی در حال حاضر برادر در مقابل برادر و شریک در مقابل شریک می‌ایسته. آقای مجید انصاری هم گفتگویی با روزنامه قانون انجام داده و حرفای مهمی زده، از جمله گفته ولایت فقیه خیمه کل ایران هست که در بخش دوم در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.
خب همینجا مرور صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران رو به پایان میبریم، اما باز خواهیم گشت برای مروری بر صفحات داخلی این روزنامه با شهرام رفیع‌زاده. و در ادامه بشنویم خبرهای ورزشی رو با حبیب روشن‌زاده.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی بر روسیه در فینال مسابقات جام جهانی تهران به مقام اول رسید. دیشب بیش از 12,000 نفر در سالن مجموعه ورزشی آزادی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تماشاگر مسابقات بودند. از 7 کشتیگیر ایران 6 نفر پیروز شدند. رحیمی، اسماعیل پور، گودرزی، لشگری، تاتاری و قاسمی. تنها مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم در برابر حریف روسی شکست خورد. ایران پیش از این بر تیم‌های ژاپن، بلغارستان، گرجستان و آمریکا پیروز شده بود و در فینال روسیه را شکست داد. بعد از ایران و روسیه تیم‌های آمریکا و بلاروس سوم و چهارم شدند. در پایان مسابقات رسول خادم سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در برابر دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار امیدواری کرد که در مسابقات اصلی ایران آماده‌تر به میدان برود.
امیدوارم یه سری نواقصی که تو این مسابقات بین کشتیگیرانمون پیدا کرده باشیم کردیم فرصت داشته باشیم بتونیم به تدریج رفع کنیم و برای مسابقات اصلی تیمی ما حیاتر بنویسیم.
که منظور از مسابقات اصلی که رسول خادم به آن اشاره کرد مسابقات کشتی قهرمانی جهان است که تابستان آینده در مجارستان برگزار می شود و از اعتبار و اهمیت بیشتری در مقایسه با جام جهانی برخوردار است. در جام جهانی که رقابت‌ها تیم به تیم برگزار می‌شود 10 کشور که برخی نوخاستگان را به میدان آورده بودند شرکت داشتند، حالان که در مسابقات قهرمانی جهان بیش از 40 کشور جهان شرکت می‌کنند. هم قهرمانان نفر به نفر روی سکو می‌روند، هم تیم‌ها در پایان رده‌بندی می‌شوند. ایران 11 سال است که در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان مقام اول را کسب نکرده است. روز جمعه هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 3 مسابقه دیگر دنبال شد که طی آن فولاد خوزستان در اهواز 3-1 بر پیکان تهران پیروز شد و 2 بازی هم بدون گل پایان یافت. سایپا و زوباهن در کرج و آلومینیوم هرمزگان با پرسپولیس در بندر عباس هر 2 0-0 مساوی. تغییری هم در وضعیت تیم‌ها در جدول پیش نیامد. دیروز یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در دقیقه 60 مسابقه از سوی احمد صالحی داور کارت قرمز گرفت و از زمین اخراج شد. به گزارش صدا و سیما در پایان مسابقه گل محمدی از سوت‌های داور مسابقه صالحی انتقاد کرد.
موقعیت‌های خوبی رو به هدر دادیم ولی نیمه دوم بازی متعادلی شد و بیشتر تحت تاثیر سوت‌های آقای صالحی قرار گرفت.
3 مسابقه باقی مانده از هفته 27 لیگ برتر هم امروز برگزار می شود. مثل کرمان با راه آهن، نفت تهران با گهر درود و داماش گیلان با سبای قم. ناظم گنجاپور یکی از بازیکنان قدیمی و مهاجمان کلیدی پرسپولیس در تهران درگذشت. ناظم گنجاپور بازیکن اسبق تیم‌های شاهین و پرسپولیس شب گذشته در پایان جام جهانی کشتی و در راه بازگشت به منزل به علت عارضه سکته درگذشت. گنجاپور به هنگام مرگ 70 سال داشت و یک بازی ملی هم در کارنامه داشت. و حامد حدادی تنها بازیکن ملی پوش ایرانی در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA انتقالش به تیم کانادایی تورنتو رپتورز منتفی شد. حدادی که از سوی تیم ممفیس به تیم کانادایی منتقل شده بود به علت مشکل ویزای رفت و برگشت در آمریکا ماندگار شد. حدادی در عوض در تیم فنیکس سانز در ایالت آریزونا بازی خواهد کرد. این تیم در بین 15 تیم حاضر در کنفرانس غربی NBA 15 است.
خب در ساعت 7:29:50 تقریبا 7:30 وقت تهران هستیم. 4:59:50 یا 5 بامداد به وقت پراگ. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه صبحانه با خبر تا این لحظه همراه بودید. 30 دقیقه از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم، 1 ساعت دیگه از این برنامه باقی مانده. 30 دقیقه بعدی رو هم به صورت تصویری از طریق تلویزیون ماهواره میتونید ما رو ببینید. بعد از اون نیم ساعت آخر رو به صورت رادیویی ادامه خواهیم داد. اما قبل از اینکه گزارش های این بخش رو بشنویم و مطالب این بخش رو شما ببینید، باز هم با همکارم مراد ویسی همراه بشید و مروری کوتاه بکنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. مراد،
با سلام مجدد. رزمایش نیروهای هوایی و زمینی سپاه پاسداران امروز در کرمان آغاز می شود. فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر متوقف شد. علی اصغر سلطانیه می گوید موفقیت مذاکرات هسته‌ای با ایران مشروط به حفظ فضای آرام همکاری است. مخالفان بشار اسد می گویند هر راه حل سیاسی باید شامل کنارگیری وی از قدرت باشد. سنای آرژانتین با همکاری این کشور با ایران بر سر پرونده انفجار آمیا موافقت کرد. واردات لوازم خانگی به ایران همچنان ممنوع است. راول کاسترو رهبر کوبا از احتمال کنارگیری از قدرت سخن گفت. برندگان جوایز اسکار امسال یک شنبه شب اعلام می شوند. ائتلاف مخالفان سوریه می گوید هفته آینده نخست وزیر انتخاب خواهد کرد. ایران دست داشتن در هر گونه اقدامات غیرقانونی در نیجریه را تکذیب کرد. انتخابات ایتالیا روزهای یک شنبه و دوشنبه برگزار می شود. آخرین گروه از نظامیان آمریکایی وارد نیجر شدند. پاکستان از بازداشت یکی از رهبران گروه تروریستی لشکر جنگوی خبر داد. دونده مشهور آفریقای جنوبی متهم به قتل همسرش شده بود، متهم به قتل دوستش شده بود، با وثیقه آزاد شد. به گفته یک وکیل، یکی از کارمندان سفارت ایران در اسلو به کشور نروژ پناهنده شده است.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما در دقایق پیش رو چه میشنوید؟ واکنش کشورهای غربی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو خواهیم داشت. مروری میکنیم بر کتاب هفته، کتاب برگزیده هفته. تورقی بر صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران خواهیم داشت و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو میشنوید. و اما گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نصب سانتریفیوژهای جدید نتنز در حالی موجب واکنش‌های کشورهای غربی شده که هفته آینده قراره دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در قزاقستان برگزار بشه. نوشین سید حسینی نگاهی کرده به این مجموعه واکنش‌ها.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت که تعداد 180 سانتریفیوژ مدل IR2M به همراه شماری محفظه خالی مخصوص سانتریفیوژ در تأسیسات نزدیک نتنز وجود دارند که هنوز به کار نیفتادند. بنابراین گزارش، به کار افتادن این دستگاه‌ها موجب افزایش قابل توجه سرعت تولید موادی می‌شود که به اعتقاد غرب می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. ایران همواره هدف از غنی‌سازی اورانیوم را استفاده از آن در راستای مقاصد صلح‌آمیز و تولید انرژی عنوان می‌کند. به گزارش رویترز، به نقل از یکی از ناظران اتمی سازمان ملل، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات غنی‌سازی نتنز، آن هم به فاصله‌ای کوتاه پیش از برگزاری مذاکرات گروه 5+1 با ایران در قزاقستان، موجبات نگرانی شماری از کشورهای غربی را فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر به گزارش نیویورک تایمز، گزارش آژانس هاکیست ایران حدود 40% از میله‌های سوخت اورانیوم 20% غنی شده خود را به مواد قابل استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کرده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، این اقدام ایران حاکی از آهسته شدن عمدی روند ذخیره‌سازی اورانیوم غنی شده است که قابلیت بکارگیری در ساخت بمب را دارد. نیویورک تایمز در ادامه گزارش روز پنجشنبه خود با اشاره به تأسیسات غیر زیرزمینی نتنز و آسیب پذیر بودن آن در برابر حمله هوایی، نصب سانتریفیوژهای جدید را در این تأسیسات عجیب توصیف کرده است. در حالی که آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در واکنش‌های جداگانه نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در نطنز را اقدامی تحریک کننده و نگران کننده دانستند، ایران گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را دال بر غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای تهران خوانده است. به گزارش واحد مرکزی خبر در روز جمعه، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش آژانس را شاهدی بر عدم انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سوی اهداف نظامی ارزیابی کرد. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حالی منتشر می‌شود که دور جدید گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است هفته آینده 8 اسفند ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. و اما فرصتی است تا چند اس ام اسی که به دست من رسیده از طرف شما رو من تعدادیش رو که وقت هست قرائت بکنم. شنوندهی بدون ذکر نام، البته اسمش هست، امیر از ایران نوشته: با سلام به کارکنان رادیو فردا، میخواهم به کشورهای مذاکره کننده هسته‌ای بگویم شما یا ترسو هستید یا ساده لو. شما به چه دلیلی با این رژیم مذاکره را ادامه میدهید؟ شما را سر کار گذاشته است این حکومت. شنوندی دیگری به نام کمال از اصفهان نوشته: با سلام و خسته نباشید، به نظر من مذاکرات باید در هر شرایطی ادامه پیدا کنه تا طرفین به هر صورت به یک نقطه اشتراک برسند و این مشکل فقط راه حلش مذاکرات است و هیچ راه حل دیگه‌ای نه منطقی است و نه به نفع کسی در منطقه و کل دنیا. شنوندی دیگری نوشته: گرانی و مشکلات ذهن مردم رو مشغول کرده و قادر نیستند کاری رو برای نجات خود از دست غاصبانشان بکنند. شنوندی دیگری به طنز نوشته: امروز حس خوب آمریکایی بودن دارم، زیرا با حقوقی که گرفتم هیچ غلطی نمیتوانم بکنم. و شنوندی دیگری نوشته: با تشکر از برنامه‌تون، این مهدی هست از ارومیه، اگر امکان دارد تحلیل ها را بعد از اخبار 12 شب بیشتر کنید. بر اساس هر روز شنبه که در این برنامه ما کتابی رو پیشنهاد میکنیم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر، باز هم همراه هستیم با همکارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما قاسم فر و به شنوندگان و دیدندگان.
آقای سرکوهی، قرار است که همینطور که میدونید درباره کتاب چرند و پرند دهخدا که ویراست تازه‌ای از اون منتشر شده، بسیاری از بینندگان و شنوندگان ما با این کتاب هم آشنا هستن، هم اون رو یا تبرک کردن هم یا خوندن، منتها این ویراست تازه امتیازاتی داره که قرار است دربارش کمی بیشتر صحبت بکنیم. بفرمایید درباره این کار، این در واقع ویرایش جدید از چرند و پرند.
بله، این خب چرند و پرند کتابی است که بیش از یک قرن از عمرش میگذره، اما از اون کتاب‌هایی است که همیشه خونده میشه، هر نسلی دوباره اونو میخونه، هنوز زنده و جذاب هست و بنابراین ویراست‌هایی که در میاد بسیار خوب است، برای هر نسلی متناسب و نسل‌ها. آقای ولی‌الله درودیان متنی از چرند و پرند علی اکبر خان دهخدا رو ویراستاری کرده، انتشارات نیلوفر منتشر کرده. جالب این هستش که یک پیشگفتار بسیار زیبا داره و بعد زندگی نامه دهخدا هستش و بعد هم 3 مقاله هست درباره چرند و پرند با عنوان سیاست در چرند و پرند دهخدا، نوشته دکتر سهراب یزدانی. مقاله دیگه از شیوه و شگردهای دهخدا در نوشتن چرند و پرند که خود آقای دوریان نوشته، و بعد مقاله 2 نمونه از طنز قدیم و جدید نوشته آقای پرویز تانکاگونی، و بعد در پایان کتاب کار بسیار خوبی که شده این هستش که یک واژه‌نامه داره که برخی لغات و اصطلاحاتی که خب حالا دیگه برای نسل‌های جدید کهنه هستن یا شناخته شده نیستن، این کتاب در دوران مشروطه نوشته شده، اینا رو توضیح داده. و بعد چرند و پرند از کتاب‌هایی است که نام اشخاص و افراد بسیار در اون برده میشه و طبیعتاً باز هم نسل‌های جوان‌تر بعد از مشروطه ایران نمی‌شناسن. یک نامنامه هم داره که اشخاص، مکان و افراد رو توضیح داده و اینا بسیار جالب هست.
خب جدایی از این که آقای درودیان به هر حال کسی است که در 10-20 سال گذشته کوشش‌های فراوانی انجام داده برای تصحیح متون یا کار بر متون 150 سال اخیر در ایران. اما خود این کتاب چرند و پرند الان حدود 100 سال از انتشارش میگذره، اما جذابیت های خودش رو حفظ کرده، در واقع اهمیت خودش رو حفظ کرده. درباره این اهمیت کمی صحبت بکنید لطفا.
خب چرند و پرند نوشته های تندامیت دهخدا هستش که در قالب داستان کوتاه، اعلامیه، تلگراف، گزارش خبری هست که از به اصطلاح پیروزی مشروطه تا استبداد صغیر در روزنامه سور اسرافیل منتشر میشد و بعد هم که با اعدام میرزا جانی خان سور اسرافیل مدیر روزنامه و بستر روزنامه دهخدا دیگه نتونست اونا رو ادامه بده. بعد طنز هست دهخدا فساد و تباهی جامعه و دولت رو در طنزهای خودش به خوبی منعکس میکنه. اما چرا این اثر همچنان زنده هست، جذاب هست و خوندنی هست؟ یکی این هستش که طنز دهخدا طنز شخصی نیست، طنزی نیست که تاریخ مصرف داشته باشه، بلکه طنزی است که تیپ‌های اجتماعی رو میاره و این تیپ‌های اجتماعی که دهخدا طنز میکنه هنوز وجود دارن. یعنی وقتی ما کتاب رو میخونیم اون اسم افراد زمان مشهورتر میاره، ولی ما میتونیم بسیار از حاکمان خودمون رو در این چهره‌ها ببینیم. دوم این که دهخدا این طنز رو به اصطلاح در نقد جامعه به کار گرفته. ما مثلا خب در گلستان سعدی طنز داریم، اما فقط عبید زاکانی بوده که در گذشته یک چنین شیوه‌ای داشته مثل دهخدا. اما طنز دهخدا از یک نظر دیگه هم زنده جالب هست، برای که در آثار قبلی طنز، یعنی در زاکانی، سعدی، حتی حافظ اسم افراد گفته نمیشه و طنز صریح نیست. دهخدا خب در دوره مشروطه بوده، طنزش صریح‌تر، اسامی افراد و شخصیت‌ها برده میشه و بعد زبان دهخدا هست که مسئله اصلی. چون می‌دونیم که دهخدا رو که بنیانگذاران داستان کوتاه ایرانی می‌دانن. چرا؟ برای که دهخدا از اون زبان به اصطلاح ادیبانه دوره قاجار دور شد، زبان مردم رو به کار گرفت، اصطلاحات روزمره مردم رو به کار گرفت، از پیش قراولان نسل مدرن فارسی است. جملاتش کوتاه، ساده است، از نظر دستوری درسته، اما و پیام رو هم سریع به خواننده منتقل میکنه. در واقع یک پلیس بین قصه نویسی و روزنامه نویسی این کتاب. و دهخدا در سطوح مختلف زبان کار کرده در این کتاب، زبان عامیانه، زبان ادیبانه، زبان تصنعی، همه اینا رو به کار گرفته، تلفیق کرده و بیش از همه این که خیلی زبان راحتی داره. و بعدم جالب این هستش که دهخدا شگردهای طنز نویسی رو به کار میگیره، سبک میآفرینه و خودش رو از طنز اصطلاح لطیفه و روزنامه‌ای دور میکنه. میشه گفتش که این کتاب پیش قراول رمان هست که بعدها به وجود میاد.
اگه خیلی کوتاه بخواید تفاوت طنز چرند و پرند رو با طنزی که پیش از او و پس از او بوده در ایران مقایسه کوتاهی بکنید، خواهش می‌کنم بفرمایید که چه هست.
بله، طنز دهخدا رو میشه با طنز عبید زاکانی و حافظ مقایسه کرد، ولی اگر با طنزی که از رودکی و قاآنی یعنی با سعدی و اینا هست مقایسه بکنیم، میبینیم که طنز اونها بیشتر لطیفه هست، طنز اونها بیشتر شخصی است، حجب هست، حزم هست و بنابراین هم به صورت تاریخ مصرفش میگذره و فراموش شده حتی طنزای سعدی. اما خب طنز دهخدا بر جای مونده، همونطور که طنز عبید زاکانی، چون اینا شخصی نیستند. البته در اون دوره مثلا میرزا حبیب اصفهانی هم در کتاب حاج بابای اصفهانی طنز نوشته تا اشرف گیلانی همچنین، اما به هر حال دهخدا از اینا سر بود. در کسانی که بعداً اومدن میشتونیم بگیم که صادق هدایت تا حدود زیادی تحت تاثیر دهخدا بود، کارهای خوبی هم کرد، بهرام صادقی همینجور، ایرج پزشکزاده همینجور، اما بجز این سه نفر متأسفانه هیچ کسی دیگه به وجود نیامد که در زمینه طنز سیاسی با دهخدا قابل مقایسه بشه.
سپاسگزارم از فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
مرور نشریات صبح تهران رو بخش دومش رو آغاز میکنیم که نگاهی خواهیم کرد به مطالب داخلی این روزنامه ها. با شهرام رفیزاده هستیم همچنان. شهرام، گفتگوهای اختصاصی روزنامه های قانون و بهار انجام دادن با مجید انصاری و حمیدرضا جلایی پور که در ارتباط با موقعیت اصلاح طلبان در عرصه سیاسی و انتخاباتی ایران هست. اشارهی به این گفتگوها بکن لطفا.
مهرداد، امروز روزنامه قانون در گفتگویی که با مجید انصاری انجام داده از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز، آقای انصاری اظهارات مهمی داشته، از جمله این که ایشون گفته که وقتی همه مدیران دوران رهبری آقای خمینی رو تخریب میکنن، به معنی این هست که خود آقای خمینی تخریب شده. و همچنین در مورد خود آقای خامنه‌ای هم این چه نظامی هست که در 34 سال گذشته همه افرادش دچار خطا شدن جز آقای خامنه‌ای. البته ایشون در دفاع از آقای خامنه‌ای این سخنان رو گفته و گفته که آقای خامنه‌ای رو نباید هزینه هر چیزی کرد و ولایت فقیه بالاتر از این حرفاست. ایشون در این حال در مورد موقعیت اصلاح طلبان هم گفته که اصلاح طلبان از جمله آقای خاتمی بیشتر پایبند به نظرات رهبر جمهوری اسلامی بودند تا مقامات فعلی جمهوری اسلامی. اما آقای حمید رضا جلایی پور استاد جامعه شناسی دانشگاه و از اصلاح طلبان در گفتگو با روزنامه بهار تاکید کرده که اصلاح طلبان علاقه دارند و توان دارند که در حال حاضر قدرت رو در دست بگیرن. ایشون گفته ما از همین حالا اصلاح طلبی قانونی رو تبلیغ خواهیم کرد، فعالیت میکنیم تا خود انتخابات و در انتخابات هم شرکت خواهیم کرد.
روزنامه های دنیای اقتصاد، بهار، اعتماد و کیهان دیدم که همه از برگزاری انتخابات نظام پزشکی و نتایج اون در واقع مطالبی رو منتشر کردن. درباره این انتخابات هم اگر ممکنه صحبت کن برای من.
روزنامه های مختلف امروز گزارش هایی منتشر کردن درباره این که سرانجام روز چهارم اسفند ماه یعنی دیروز انتخابات نظام پزشکی در تهران و شهرهای مختلف برگزار شد، در حالی که دو گروه از این انتخابات ناراضی بودند. نخست اصلاح طلبان که بیش از 120 کاندیدای اونها از جمله مصطفی معین وزیر اسبق علوم رد صلاحیت شدند، و گروه دیگر که ناراضی بودند طرفداران دولت بودند که آقای احمدی نژاد هم به راحت این نارضایی رو اعلام کرد. اما روزنامه قانون و روزنامه بهار گزارش دادن که هیئت نظارت بر این انتخابات گفته که آقای احمدی نژاد تنها کاری که میتونه بکنه این هست که رأی این افراد رو تایید نکنه، تنفیذ نکنه، و اگرم این کار رو انجام بده تا انتخابات تا دولت بعدی ما صبر میکنیم تا رئیس دولت آینده این انتخابات رو تایید بکنه. در مجموع اغلب نگاه روزنامه ها نگاه انتقادی هست به این انتخابات، جز روزنامه کیهان که تجلیل کرده از برگزاری این انتخاباتی.
روزنامه اعتماد رو شهرام نگاهی بکنیم. معاون فرهنگی وزارت علوم اعتماد از قول او آورده که باید گفته باید تا قبل از انتخابات 1392 انرژی متراکم شده دانشگاه تخلیه بشه. جزئیات این صحبت ها چه بوده؟
این سخنان آقای غلامرضا خواجه‌سروی هست، معاون فرهنگی وزیر علوم، که به نوشته روزنامه اعتماد به معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها دستور داده که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 سه کار مختلف باید انجام بدن. نخست این که باید انرژی متراکم و نارضایی دانشجویان رو تخلیه بکنن به هر ترتیبی که شده، تا در آستانه انتخابات به گفته ایشون هیچ نارضایی در میان دانشجویان وجود نداشته باشه. دوم گفته با اساتید دانشگاه و دانشجویان تعامل بکنید، ظرفیتتون رو ببرید بالا. و سوم هم ایشون گفته ما یک شورای تشکیل دادیم که این شورا شورای معاونان هست و تا آستانه انتخابات امور دانشگاه ها رو در واقع به شکل ضمنی ایشون گفته که این شورا بر عهده خواهد گرفت.
مرور روزنامه‌های صبح تهران بود با شهرام رفیع‌زاده. متشکرم شهرام.
من هم متشکرم مرتضی.
خب تا بریم و گزارش‌های موزیک رو بشنویم از همکارم بردیا افشین، تعدادی از اس‌ام‌اس‌های شما رو همکارم به دستم رسوندن که من خواهم خوند. شنونده بدون ذکر نامش نوشته اونهایی که مالیات میپردازند قصه ای ندارند، چرا که روی قیمت اجناس میکشند. برای ما بیچاره ها بد است، زیر میز بگیران زیادند، نظارت کننده پاک اندک. یک شنونده دیگری اسمس فرستاده، در واقع در حالی که در خبرها اعلام شده که جلسه سران قوا به میزبانی مجلس قرار که برگزار بشه، این شنونده اینطور نوشته که شما در یک جلسه رسمی شؤونات جمهوری اسلامی رو رعایت نکردید، بفرمایید برای صرف نهار که بعداً دعوت میشوید. که ظاهرا اشاره به بحث و جدل علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار، و حالا که قرار بار دیگه با یک دیگه در جلسات سران قوا هم شرکت کنند. مهدی از ایران نوشته: با درود فراوان خدمت شما عزیزان رادیو فردا. دیشب رفتم پسته بخرم، میگفتن کیلویی 53,000 تومان. گفتم مگر اعلام نکردند که 30,000 تومان؟ فروشنده گفت هر که گفته برو از همون بخر. و یک شنوندی دیگری از بحرین برای ما اسمسی فرستاده، نوشته: به عنوان یک شیعه بحرینی از همه شیعیان بحرین خواهش میکنم با اونهایی که برای وطن فروشی و خراب کردن بحرین دارند از اجنبی پول و دستور میگیرند همکاری نکنند. ما با سنیان بحرین برادریم و با هم وصلت داریم، با ملک و آل خلیفه هم هیچ مشکلی نداریم و جز خوبی از آنها چیز دیگری ندیده ایم. البته ما در رادیو فردا این روزها از بحرین هم در انتقاد از حکومت و هم در مخالفت با حکومت بحرین پیام‌های مختلفی دریافت می‌کنیم و فقط بازتاب دهنده این نظرات هستیم و هیچ کدوم الزاماً نظرات رادیو فردا نیست. بریم و بشنویم برنامه موسیقی رو، آخرین خبرهای موسیقی رو از همکارم بردیا افشین.
صبح خیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. اول از همه بگم احتمالا فردا پیکر قاسم جبلی تشییع میشه، هنرمند موسیقی ایرانی و خواننده موسیقی مردم پسند که پنجشنبه پیش درگذشت و قرار بود دیروز بدنش به خاک سپرده شه، اما این کار بنا به پاره ای از مشکلات اداری به فردا موکول شده. جبلی 86 ساله بود که درگذشت، خوانندگی رو از نوجوانی آغاز کرد، البته با شاگردی استاد اسماعیل خان مهرداش. در میانه‌های دهه 20 خورشیدی بود که جبلی به رادیوی ملی اومد و با صدای صاف و شفافش شنوندگان رو تحت تأثیر خودش قرار داد. البته مهمتر از اون اینه که خیلی ها ادعا میکنن نخستین کسی که عناصر موسیقی عام پسند عربی رو وارد فضای موسیقی مردمی ایرانی کرد قاسم جبلی بود. بس مثل بیشتر اول هفته ها اگه اتفاق خاصی نیفته راجب تک آهنگ های تازه موسیقی ایرانی صحبت میکنم و از اونجایی که هفته پیش به دلیل برگزاری جشنواره موسیقی فجر این کارو نکردم، سعی میکنم تو این فرصت محدود تا اونجایی که میتونم از تک آهنگ های تازه این دو هفته اخیر پخش کنم. مطمئنا پر سر و صدا ترین تک آهنگ این روزهای موسیقی ایرانی آهنگی از شاهین نجفی بود به نام پریود که این هنرمند رو محسن نامجو در این آهنگ همراهی میکنه. این آهنگ از دو هنرمند موسیقی مستقل و آلترناتیو یا اونجور که بعضیا دوست دارن موسیقی زیرزمینی واکنش‌های متفاوت اما گسترده‌ای رو برانگیخته. البته به نظر میرسه که این دیگه برای شاهین نجفی تبدیل به یک سنت شده. سوا اینکه خیلی‌ها استقبال گرمی از این آهنگ کردن، خیلی‌های دیگه هم معترض بودند. مثلا معترضین ترانه این آهنگ رو ضد زن می‌دونستند. نجفی در مصاحبه‌ای در برنامه رادیویی ساعت 5، برنامه هفتگی به تهیه کنندگی و اجرای کامبیز حسینی، همون برنامه که این آهنگ رو برای بار اول پخش کرد، در جواب به این اتهام به پیشینه خودش اشاره کرده. هنرمندی که تو سالهای اخیر همواره هنرمندی بوده که حامی حقوق زنان به نظر می رسیده و حتی در این باره آثاری هم منتشر کرده. شاهین نجفی گفته این اثرش هم در راستای همون کارهای قبلیشه.
ما رندوی از شریعتی تا ببین، ما دختران صادراتی از دو بیت چین، ما بوغ تاکسی در عمق استخوان، ما جسم پشو با مغز پیکان، ما سینمای بی پناه بی پناهی ما خود خواب این جماعت فکار ما اجتماع زیر ناف پول مهور ما شاعران دردمند بیت رهبر ما عاشقان آوانگارد حسین ما پیروان فشن پیر خمین.
و حالا آهنگ از یک خواننده کم سر و صدا اما محبوب، قاسم افشار، خواننده 47 ساله‌ای که بیش از یک دهه پیش با آهنگ وقف پرنده ها تو موسیقی پاپ ایرانی خودش رو مطرح کرد. افشار به تازگی آهنگی به نام خدا نگهدار رو منتشر کرده، ساخته امیر شاهرخی، البته خود شاهرخی ترانه‌اش رو هم نوشته.
تو همان گازه این قطره اشک تنها لحظه ای منو تر می کنی، اولش می آی تو چشما می شینی، بعد از اون حالم رو بتر می کنی، صورتم پر می شه از حاصله ها، رد پای تو رو گونم می مونه، حالا این صدای لرزون منه که داره با بغض و فریاد میخونه، میگه رفتی به سلام من، راه برگشت و میبندم، دیگه عشقی نمیریزم، من به این قصه میخندم.
چند وقت پیش روز عشاق بود، حالا از هر جورش یک روز که در بیشتر جهان جشن گرفته میشه و یک روز دیگه هم که به نظر میرسه ریشه تو سنت‌های باستانی ایران داره و برخی از ایرانیان ترجیح میدن اون رو به جای نمونه جهانیش جشن بگیرن. به هر حال به نظر میرسه هنرمندان ایرانی هم به استقبال هر دو این روزها رفتن. بنیامین بهادری، خواننده پاپ ایرانی که برای هر مناسبتی مثل محرم هم میخونه، برای این روزها آهنگی به نام هفته عشق رو منتشر کرده.
عزیزم بریزم همه زندگی ما توی کوله عشقم و با تو توی این هوا، که هوای تو کرده دلم بی تو تنگ قشنگ، برام که نگام که نگام با نگار تو باشه و دست تو باشه، کنارم و بردارم و همه دار و ندار دوست دارم، و که میدونی اینو آره خوب بلدم، آره خوب بلدم که قدم بزنم بزنم با تو اون همه حرفایی که ببرم تو رو تانو که در جایی که جایی که بسه رفتن تن به تن بسه رفتن تن به تنت با منه، حالا ساعت عشق عاشق شدنت با منه که داره دل من با دلت میزنه به سرم که تو رو ببرم.
و هنرمند بسیار محبوب ایرانی گوگوش، او هم آهنگی تازه رو به مناسبت هر دو این روزها منتشر کرده، آهنگی به نام بی من و تو.
یکی جان من و تو، داد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات، آن زمانی که درایی به بستان من و تو، من و تو
پریشان، من و تو، من و تو، بی من و تو جمع شدیم از سر زور، خوش و باره ز خرافات پریشان، من و تو.
خب ثانیه‌ای باقی مونده به پایان یک ساعت نخست برنامه صبحانه با خبر که به صورت تصویری دیگه این برنامه رو نخواهید دید، فقط صدای ما رو میتونید دنبال بکنید هم از طریق ماهواره و هم از طریق برنامه.